هم کمک میکنه به شرکت های دانش بنیان، همون آره توانمند میکنه و کمک رو در راستای تجاری کردن محصولات و هم محصولات و دستگاه های خود جهاد دانشگاه کمک میکنه که اینا تجاری بشن، همکاری با شرکت های، همکاری با سرمایه گذار و شرکت های دیگر را این سازمان به عهده داره.
بسیار پرونده صدای ما رو از مصلای تهران میشنوید. در این لحظه در نمایشگاهی که بحث فناوری ها داره اتفاق میفته و نخبگان عزیزی که اینجا عرفه ها دارن، شرکت هایی که به هر حال دارن گوی سبقت رو از دیگر شرکت های رقیب می رو باین اینجا مستقر شدن و همینک هم گفتگوی من با رئیس جهاد دانشگاهی ایران جناب آقای دکتر مسلمی داره اتفاق میفته. به عنوان سوال پایانی آقای دکتر، من میدونم که خیلی از شرکت ها به دنبال این هستن یه پشتوانه داشته باشن، با توجه به این حضور استقرارمون در این چند روز که اینجا بودیم و خیلی از دوستان هستن که صحبت از نهادها و ارگانهایی میکنن که بیان پشت ما تا ما بتونیم اگر این تولید رو انجام دادیم به انبوه برسونیم، و شما فکر میکنید اینجا کدام ارگان، کدام نهاد، کدام سازمان بایستی به کمک بیان؟
اول از همه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریه که باید اولین کسی باید حمایت از شرکت های دانشمند داره انجام میده که حمایت های مختلف، بعد از اون باید یه ارتباطی بین بسیاری از این شرکت و سازمان ها وزارت خونه دیگه ایجاد بکنه که وزارت خونه که میخوان بهره بردار بشن از این محصولات، اینا بتونن با یه ارتباط مستقیم با اینا بتونن از محصولاتشون استفاده کنن و تو بهبود محصولات هم کمک کنن.
آقای رو کدوم فناوری خیلی براتون جذاب بود با توجه به بازدیدی که داشت؟
بیشتر چون واقعا مناطق محروم هست، مناطق روستایی از حوزه‌های کشاورز خیلی جالب بود، واقعا بحث‌های مختلفی در رابطه با آمار محصولات، در رابطه کمک به کشاورز بکنن که چقدر من اون زمینش آب لازم داره، چقدر نمیدونم محصولاتش به چه نحوی باشه و کمک های مختلفی، مشاورهای مختلفی که اصولا از طریق آیتی و اینا دارن استفاده میکنن. جاده
کدومی که از این دوستان بیشتر با شما صحبت کردن در مورد چه زمینی هم صحبت کردن اگر صحبتی داشتن؟
ببینید صحبت بیشتر همین بحثای حمایتی بود، بحثایی بود که میخواستن، همه بحث میکردن که ما نیاز داریم به بودجه‌ای برای که مواد اولیه استفاده، مواد اولیه همون گرونه، نمیتونیم تأمین کنیم، نیاز به یک بودجه خاصی برای مواد اولیهشون داشتن و جالبه میگفتن اگر شما ابتدا به ما کمک کنیم بعد از یک مدتی ما خودمون خود گردانیم، شما هیچ نیازی حتی همین مبلغ هم که کمک شده برمیگردیم. و این خیلی واقعا جا این اعتماد محکمی که این شرکت ها دارن، واقعا من فکر کنم مسئولین بعد از این استفاده کنن که سعی کنن اون نیاز اینا رو برطرف کنن. شاد
خیلی متشکرم. گفتگوی من بود آقای دکتر مسلمی، رئیس جهاد دانشگاه ایران اینجا تهران، مصلای بزرگ تهران، و ما تا ساعت 5 بعد از ظهر، البته نه اینکه ما،
بله،
مصلای ساعت 5 بعد از ظهر اینجا دایر هست، فردا رأس ساعت 9 کلید کارزده میشه تو 12 ظهر و مراسم اختتامیه و خداحافظی این دوستان با شما خواهد بود. و خیلی متشکرم از شما.
خیلی متشکرم از شما، تشکر میکنم، خسته نباشید.
روز شما، فعلا با شما همکاران عزیزم خداحافظی میکنم. آقای استام،
خدا قوت، ممنونم از شما و بخش گزارشی خوبی که تقدیم شنونده های شبکه رادیو تهران کردید. ما در ابتدا منتظر بودیم نام نمایشگاه رو از زبان شما بشنویم. اسم نمایشگاه چیه خانم علاقمند؟
نمایشگاهی که فن در خصوص علم و فناوری هست.
نام خاص
ایران آباد، یک شعار خیلی زیبایی هم
داره. به ایران آباد، امیدوارم
ایران
به امید داشتن جوانان نخبه و توانمند بتونه آینده درخشانی رو در حوزه فناوری داشته باشه و زیاد ببینیم نمایشگاه آباد ایران رو.
واقعا همینطوره و من برای سرزمینم، برای همه نخبگان و اندیشمندان و دانشمندان کشورم آرزوی توفیق دارم. امیدوارم مسئولین، نهادها و ارگانها بیان کنار این عزیزان. ما نخبگانی داریم که فقط نیازمند حمایت هستن و همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، اگر که این تجمیع اتفاق بیفته، اتفاقات خیلی قشنگتری در کلان کشور رو خواهد داشت.
انشالله. ممنونم از شما. سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شنیدیم گزارش سرکار خانم ماده علاقمند رو از نمایشگاه آباد ایران.
زدم دلمو به دریا، تو هم دل منو دریا، شبی که تو بخندی شب عشقه، نمیرسه به تو زورم که با همه غرورم قد افتاده به جونم تب عشقه، چقدر خوب تو رو دارم فقط گیره اشارم، نگاش از تو و دل دادنش از من، ببین واسه تو میمیرم من آروم نمیگیرم تا ثابت نکنم عاشق تو هستم، جون من جون تو آخ به قربون تو، وای چقدر خوب تو اومدی تو دنیا، وای اومدی تو دنیا، اومدم با دلم به دلت پا بدم همه دنیا برم با تو خوب تنها، وای اومدی تو دنیا، بیا عشقم بریم لبه دریا که واسه من حتی بی نظیر حرفه، چقدر شب دوتایی تو بارون میچسبه حرفامون، آخه به این میگنش، دلم هر بار ازت یکی میخواد با چشمام از چشمات بالشو میگیرم، بدون تو نمیشه باور کن فقط تو لب تر کن تا برات بمیرم، جون من جون تو آخ به قربون تو، وای چقدر خوب تو اومدی تو دنیا، وای اومدی تو دنیا، اومدم با دلم به دلت پا بدم همه دنیا برم با تو خوب تنها، وای اومدی تو دنیا، جون من جون تو آخه قربون تو، وای چقدر خوب تو اومدی تو دنیا، وای اومدی تو دنیا، اومدم با دلم به دلت پا بدم همه دنیا برم با تو خوب تنها، وای اومدی تو دنیا.
حامد برادران، از آمدن به دنیای دیگران امیدوارم حاصلش آرامش و عشق باشه، هر کسی که به دنیای ما راه پیدا میکنه امیدوارم هدفش سازندگی باشه، هر کسی به مقامی اگر راه پیدا میکنه امیدوارم هدفش دستگیری باشه، حمایت باشه، کمک باشه. این مورد رو فقط در مورد روابط انسانی نگفتم، در مورد هر آن چیز که در این جهان هست و طلب انرژی مثبت میکنه از شما گفتم، شمایی که سردمدار عشقید، شمایی که سردمدار محبت و مهربانی هستید. ممنونم که شنونده شهرارای رادیو تهران ویژه برنامه انتخاباتی ما هستید. این آهنگ آقای بانی که الان پخش شد و به دنیا آمدن رو باز اشاره کرد، باز ذهن من رو برد به سمت عزیزانی که به دنیا آمدن و میلادشون هست در این چند روز که پیشا پیش و پسا پس، همه این میلادها رو خدمتتون تبریک میگم. اما در این لحظه مهمان بزرگوار دیگری داریم در پشت خطوط ارتباطی شبکه محترم رادیوی تهران و ویژه برنامه انتخاباتی شهرارا. قراره سلام کنم به جناب آقای دکتر محمد شفقی بزرگوار، عضو محترم پژوهشکده شورای محترم نگهبان. سلام میکنم به شما، خدا قوت بهتون میگم، خوش آمدید به ویژه برنامه انتخاباتی شهرارا.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، ممنونم که قبول زحمت کردید در این روزهایی که بسیار سرتون شلوغ هم هست به سبب برگزاری 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. اما سوالها در حوزه اتفاقات تایید صلاحیت و رد صلاحیت هاست و میخوام ازتون ببینم آیا امکان رد صلاحیت نامزدهای تایید شده هم بعد از این وجود داره یا خیر؟
من قبلا عذرخواهی بکنم بابت اینکه این مقدار صدام گرفته، از این بابت از شما شنوندگان
بزرگوارید
خدا قوت هم عرض بکنم خدمت شما و همکارانتون. خب بله، همونطور که فرمودید این چند روز روزهای شلوغی بود، ولی خب عمده در واقع زمانی که شورای نگهبان باید صرف میکرد و تلاشی که باید انجام میداد، عمدهش در واقع همون تو بحث احراز صلاحیت ها بود که گذشت و از این به بعد درسته شورای نگهبان نظارت داره، اما خب دیگه وزارت کشور به عنوان نظارت در واقع متولی اجرای انتخابات کار انتخابات رو در واقع انجام میده. همانطور که فرمودید، خب شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی نظارت بر انتخابات در تمام مراحل رو بر عهده داره، از جمله بحث احراز صلاحیت که این مرحله گذشت انجام شد. اما با توجه به اینکه در قانون ما در واقع ضوابطی رو در حوزه تبلیغات انتخاباتی برای کاندیدها تعیین شده، در آن انتخابات ریاست جمهوری تخلفهایی برشمرده شده، جرائمی در واقع برشمرده شده که در واقع تجاوز از این قانون تبعات حقوقی و قانونی به دنبال داره، لذا هم نظارت شورای نگهبان، هم وزارت کشور و هم قوه قضاییه در صورت وقوع جو در این زمان، به خصوص در زمان تبلیغات نامزدها که خب به هر حال فضا داغ هست، حرفایی ممکنه زده بشه، رفت و برگشت هایی به کاندیدها و طرفدارهاشون اتفاق بیفته،
بله.
این نظارت در این سطوح که عرض کردم به انهای مختلف در این مرحله وجود داره.
من به پاسخ سوالم نرسیدم. من میخواستم اینو بدونم که امکان رد صلاحیت بعد از احراز صلاحیت در مورد انتخابات ریاست جمهوری امکان پذیر هست از لحاظ قانونی یا خیر؟
ببینید، این سوال رو شاید پاسخش رو به راحتی نتونیم بدیم،
بله.
اما بر اساس قانون اساسی و نظر تفسیری که شورای نگهبان ارائه کرده از نظارت بر انتخابات در تمام مراحل، این امکان رو میتونیم داشته باشیم، بله، که حتی اگر بعد از احراز صلاحیت ها فردی شرایط تصدی ریاست جمهوری رو از دست بده، نامزدی این شرایط رو از دست بده، حالا بنا به دلایل مختلف، به نظر این امکان میتونه وجود داشته باشه برای شورای نگهبان که استفاده بکنه.
بسیار همانی، ممنونم از شما. اما سن شرکت کنندگان در انتخابات این دوره باید تا چه روزی و چقدر باشه جناب دکتر؟
سن شرکت کنندگان در خصوص افرادی که در واقع میخوان شرکت بکنن
رای بدن،
بله، کسانی که در واقع میخوان رای بدن و اینها که در قانون مشخص شده.
و در انتها میخوام در این باره از شما سوال بکنم که افرادی که صغر سنی دارن و در شناسنامه هاشون سنشون جابجا شده و یا نامه ای دارن، اگر مکتوب نشده بشه در شناسنامه شون میتونن رای بدن شرکت کنن یا نه حتما باید در شناسنامه اون عدد تغییر کرده باشه؟
یا در شناسنامه حتما باید این تغییر لحاظ شده باشه از طریق مراجع قانونی و ثبت احوال، و یا بده، که حکم دادگاه در واقع همراهشون باشه. یعنی در واقع حالا اون تغییر در شناسنامه از طرق مختلف اتفاق میفته، اگر هم اون یعنی قاعده و اون چیزی که در ضوابط و مقررات معین شده این هست که در شناسنامه به صورت رسمی اعمال شده باشه، اما در صورتی که حکم دادگاه و نهادهای قضایی هم وجود داشته باشه، این امکان میتونه وجود داشته باشه.
بسیار همالی، از شما بسیار ممنونم جناب آقای دکتر شفقی. اما در مورد انتخابات الکترونیکی میخواستم ازتون بپرسم، تا 3 روز گذشته قرار بود خبر نهایی بیاد که آمد و قرار شد به صورت سنتی برگزار شه، آیا در انتخاباتی که در تهران و به صورت الکترونیکی در دومین دوره مجلس اتفاق افتاد، موضوعی بودش که باعث شده در انتخابات ریاست جمهوری این روند ادامه پیدا نکنه؟
ببینید، انتخابات الکترونیکی انتخاباتی است که در واقع استفاده از ابزارهای روز هست و شورای نگهبان همیشه در واقع استقبال کرده از این نوع در واقع استفاده از ابزارهای روز و اینکه بریم به اون سمت که در واقع انتخابات الکترونیکی برگزار بشه، حالا هم از این جهت که به هر حال هزینه ها کاهش پیدا بکنه، هزینه های برگزاری انتخابات، هم شفافیت در واقع افزایش پیدا بکنه، هم سهولت برگزاری رو ما داشته باشیم. و موضع شورای نگهبان همیشه در واقع استقبال از این نوع انتخابات بوده، همونطور که فرمودید در دور دوم انتخابات مجلس در تهران هم به خوبی اجرایی شد منتها در انتخابات ریاست جمهوری ظاهرا خب حالا بنا به حساسیت و اعتراضاتی که وجود داره،
درسته،
چون به هر حال سازوکار اجرایی هست از سوی وزارت کشور که باید پیش بینی بشه و تمهیداتش، گویا این آمادگی ایجاد نشد برای انتخابات ریاست جمهوری. اما همونطور که عرض کردم، شورای نگهبان همیشه از این انتخابات در واقع استقبال میکنه و هیچگاه من و مخالفتی در این حوزه نداشته.
به صورت آزمایشی هم همچون دوره اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در نقاطی نداریم که اتفاق بیفته به صورت الکترونیکی یا تماما سنتی است؟
این رو من اطلاع ندارم.
بله.
یعنی چون سازوکار اجرایی است که حالا وزارت کشور، یعنی خیلی ارتباط مستقیم به شورای نگهبان پیدا نمی‌کنه، این که آیا به صورت آزمایشی در بحث حوزه‌ها یا در واقع انجام میشه یا نه رو اجازه بدید من اظهار نظر دقیق نکنم.
سپاسگزارم. قطعا در ارتباط های آیندهی که با شما خواهیم داشت این موضوع را هم باز از شما جویا خواهیم شد. ممنونم از شما جناب دکتر محمد شفقی بزرگوار که وقت خودتون رو در اختیار ویژه برنامه انتخاباتی شهرهای رادیو تهران گذاشتید. اگر جنبندی هست در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. از نیستم، باز هم تشکر میکنم از حضرت عالی و همکارانتون بابت زحماتی که در حوزه اطلاع رسانی انتخابات میکشید.
متقابلا من و همه همکارانم هم به شما خدا قوت و خستگی نباشید میگم در این روزهایی که بسیار سرتون شلوغ، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
صحبت کردم با جناب آقای دکتر محمد شفقی، عضو محترم پژوهشکده شورای نگهبان.
در مورد مردم سالاری که انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست امام و همینجور هم هست، یعنی امروز مردم سالاری و حضور مردم به وسیله انتخابات امکان پذیر، ممکنه یک دورانی در آینده بیاد که انتخابات بی‌معنی بشه، شکل‌های دیگری به وجود بیاد برای حضور مردم و اظهار نظر مردم. امروز انتخابات، زمان امام هم انتخابات بود. امام درباره انتخابات بیانای مهمی دارن. انتخابات رو فریضه دینی میدانستن، تصریح کردن امام تعبیر فریضه دینی درباره انتخابات. در وصیت نامه امام یک عبارت بسیار هشدار دهنده است. امام میفرمایند که عدم حضور، این در وصیت نامه است، عدم حضور در انتخابات در بعضی مقاطع چه بسا گناهی باشد در رأس گناهان کبیره. یا در یک بیان دیگه می‌فرمایند کوتاهی در مشارکت، در مشارکت در انتخابات دارای پیامدهای دنیوی چه بسا تا نسل‌ها بعد و مستلزم بازخواست الهی است.
یازده و هجده دقیقه به وقت تهران، پایتخت خوبی هاست و اینجا استدیوی پخش شبکه رادیویی تهران. در ویژه برنامه انتخاباتی شهرها را از شما پرسیدیم که معیار شما عزیزان شنونده برای انتخاب نامزد اصلح کدام گزینه است. گزینه یک، کارنامه و سابقه موفق. گزینه دو، صداقت و شفافیت. و گزینه سه، تایید و توصیه بزرگان و گروه‌های مرجعه، که شما با ارسال پیامک به سامانه 3094 میتونید در این نظرسنجی ما شرکت کنید. 2265 2465 الی 6 رو هم از یاد فراموش نکنید که میتونید با استفاده از این دو شماره تلفن برای ما پیام‌های صوتی خودتون رو بذارید و در مورد موضوع برنامه ما نظر بدید. پیام برای ما اومده از سمت سکا خانم شیدا شنونده برنامه‌مون، گفتن سکا خانم آصفی و کمی جمله‌های محبت‌آمیز گفتم بهشون، گفتن اگر امکانش هست چون من تولدم دو روز دیگه است، من یه آهنگ از آقای ناصر زین‌علی می‌خوام به نام همسفر، اگر میشه این کارو برام انجام بدید تا من ذوق کنم، اصلا روز تولدم نگم براتون. این احساس قشنگه دیگه واقعا، چرا نه خانم آصفی، چون خودشون متولد بهارن، بهاری ها رو بهاری دوست دارن. چی شد؟ سرکار خانم مهین جلالی از پاکدش سلام کردن به همه شنوندگان محترم رادیو تهران و فرمودن که من دو روز از کربلا اومدم و زمانی که رفتم حرم آقامون مولامون امام حسین علیه السلام برای همه زحمت کشه رادیو تهران تک به تک دعا کردم، برای شنونده های دوست داشتنی خیلی دعا کردم، هر کسی نرفته ایشالله قسمتش بشه بره. واقعا خانم جلالی هر کسی نرفته امیدوارم که توفیق پیدا کنه تا به عتبات عالیات بره و پای قبر آقامون امام حسین اشک بریزه و دل سوار کنه. جناب آقای نعمت ایران شاهی با نیم قرن و 3 سال و 29 روز گذران از زندگی شریفشون به ما پیام دادن، یک بختیاری اصیل هستن و گفتن خدا قوت به همه شما آقا تو نظرسنجیمون شرکت کن. جواد خان مزینانی تولید کننده خوب کشورمون پیام داده، گفته تو رو خدا به رئیس جمهور جدید ایران بگید به داد مستأجرها برسه، خیلی داغون شدیم، خیلی سخته، واقعا سخته در این روز روزگار، شرایط مسکن کمی بحرانی شده و شک نکنید 14 رئیس جمهور یکی از مهمترین فعلهایی که انجام خواهد داد رسیدگی به امورات حوزه مسکنه. فرمودن که سلام به همه دوستان شهرارا، انتخاب من گزینه 2 یعنی صداقت و شفافیت. میگم موجی کجاست؟ پیداش نیست. موجی که گویا رفته به ستادهای مختلف مالو، من که واقعا نمیدونم رفته ستادهای مختلف انتخاباتی رو بازدید کنه، از چند جون ماجرا سر در بیاره تا در هفته بعد که قطعا آخرین شهرارای پنجشنبه ما خواهد بود قبل از انتخابات، بیاد پروپیمون به ما توضیح بده. هرچند که از ابتدای هفته آینده موجی همراه ما خواهد بود در شهرارا، ولی امروز رو گویا رفته سواد سیاسی و انتخاباتی خودش رو بالا ببره تا بتونه در مشورتهایی که به شما و به رئیس جمهور آینده میده کمی به کار ببنده. سرکار خانم مرضیه دلفانی سلام کردن به همه و ایشون هم گزینه 2 یعنی صداقت و شفافیت رو انتخاب کردن و گفتن دغدغه همیشگی مردمان ایران بوده. دغدغه همیشگی مردمان ایران واقعا سازندگیه. من در هیچ کجای این کره خاکی آدمها و انسانهایی رو ندیدم که به این میزان عاشقانه کشور خودشون رو و در کنار کشور خودشون مردمان کشور خودشون رو دوست داشته باشن. اصلا عشق اتفاق بریز و بپاش مردمای ایران بوده، هست و خواهد بود.
شهرارا، رادیو تهران. چه کاریه؟ بیکار بودی عاشق شدی؟ روزگاری غم نداشتم، هیچ چیزی کم نداشتم، خودم و خودم بودم شاد. ایداد ایداد تا که زد و دل بر اومد، روزای خوشیم سر اومد، یاد خوشیام به خیر باد. ایداد 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 عشق رو کرم کرد، عاشق دل برم کدم، دل بر باد داره نظری به من نداره. دل تو هچنگی افتاد، تو دل زنجیر افتاد. تنها بودم خوش بودم، هر جا بودم یاد قدیما به خیر باد. ایداد ایداد الانه که عاشق هستم، مونده دلم رو دستم، کی میشه این دل آزاد. ایداد 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 دلم میریزه، یاد خوشیام به خیر باد، چه اشتباهی رخ داد. ایداد
ایداد ایداد درادای درادی دام ایداد ایداد این ایدادی که دارم بهتون میگم واقعا ایداده ها. دیدی اید من واقعا خوشحالم که جفی تو باز اومدی تو استودیو.
خیلی
خوشحالم، یعنی اصلا سر از پا نمیشناسم. بعد یه جوری هم میخوام سر از تنت هم جدا کنم، یه چیز ترکیبی شده جان.
رفتم یه سری زدم به موجی اومده.
تو الان توی این یک ساعت و حدود 10 دقیقه‌ای که از گفتگوی من با تو میگذره رفتی به موجی سر زدی اومدی
با موتور رفتم اومدم.
آفرین به این میگن یه بچه یه تیز و بوس. سازه میخواستم ازت بپرسم که زنگ زدی یا نزدی؟ پس رفتی پیشه، چه خبر، چطور بود، چی کار میکنه؟
بلده کارشو.
یعنی چی بلده کارشو؟
قشنگ کارو در آورده،
کارو در آورده. رفته اطلاعات جمع کنه برداره بیاره. مگه میشه؟
خیلی خوب بود.
خوب بود. چی کار میکرد؟ داشتی کار میکرد؟
سرکشی میکرد.
سرکشی مگه داره؟ ستاده خودشون سرکش دارن خودشون.
نه این فرق میکنه،
مدیر دارن، مسئول دارن، این فرق میکنه. تو رفته چی کار کردی اینو بگو.
برای اصلا ببینم یک بازیگوشی نکنه.
تو خودت اسطوره بازیگوشی با اختلاف بعد داری میری به اون یاد بدی خب. این ضرب المثل من هفته پیش گفتم الانم میگم کوری از ساکش کور دیگر است و من واقعا نمیدونم شرایط داره به کدوم قسمت میرسه. خب انتخابی هم کرده بود برای ریاست جمهوری خودش یا نه هنوز در حوزه تحقیق